أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با شرط ضمن عقد بود، رسیدیم به بحث تبدیل تعهد. منظور ما از تبدیل تعهد اینه که اگر ما در ضمن عقد لازم یه شرطی رو مقرر کردیم، میتونیم این شرط رو تبدیل به شرط دیگه بکنیم، این شرط رو نمیتونیم به شرط دیگه تبدیل بکنیم. این رو بهش میگیم تبدیل تعهد. خب ایشون نوشتن که یعنی متن ماده 292، تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می شود وقتی که متعهد و متعهد له به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن می شود به سببی از اسباب ترازی نماید. در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می شود. وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهد الله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید. اینم قسم دومه. قسم سوم، وقتی که متعهد الله مافذمه متعهد را به کسی دیگری منتقل نماید. در این سه مورد فرمودن تبدیل تعهد امکان داره. میتونه ضمن عقد هم باشه، میتونه نباشه. این عموما کلن تبدیل تعهد. بحث ما در خصوص شرط ضمن عقده، یعنی اون تعهدی که شما در ضمن عقد داشتید تبدیلش جایزه یا جایز نیست. اینجا ابتداعا باید تقسیم کنیم بحث تبدیل شرط رو به این که شرط یا شرط فعلی یا شرط صفته یا شرط نتیجه. اگر شرط شرط نتیجه باشه و شرط نتیجه هم با خود این عقد و معامله تحقق پیدا کرده باشه، تبدیل شرط امکان نداره. چون فرض اینه که شما با شرط کردن این نتیجه حاصل شد، حالا که این نتیجه حاصل شد دیگه تبدیلش معنا نداره. پس در شرط نتیجه تبدیل شرط معنا نداره. اما در ارتباط با شرط صفت، به اون بیانی که در دیروز ما نسبت به اسقاط مطرح کردیم، تبدیل شرط صفت هم معنا نداره. تبدیل شرط صفت یعنی تغییر معامله، و همون بیانی که دیروز در ارتباط با اسقاط حق مطرح کردیم. از این جهت معنا نداره که شما شرط صفت رو مبدل به یک صفت دیگه بکنید. من گفتم پارچه با این اوصاف، حالا پارچه با اوصاف دیگر. پس به همون دلیلی که اسقاط معنا نداشت، تبدیل هم در شرط صفت معنا نداره. پس در شرط نتیجه و شرط صفت معنا نداره. میمونه چی؟ میمونه شرط فعل. آیا تبدیل شرط در شرط فعل معنا داره یا در شرط فعل معنا نداره؟ خب ما اگر در شرط فعل گفتیم اسقاط شرط معنا داره، تبدیل اون هم معنا داره. البته ضروری نیست که اگر اسقاط شرط معنا داشت لا محاله، ولی اگر اسقاط شرط معنا داشت ممکنه بگیم تبدیل شرط هم معنا داره. ولی اگر گفتیم اسقاط شرط معنا نداره، خب تبدیل شرط هم معنا نخواهد داشت. خب پس اگر ما گفتیم اسقاط شرط معنا داره، که ما گفتیم معنا داره، یعنی شما میتونید شرط فعل رو ساقط کنید، بگید اون فعلی که تو قرار بود انجام بدی اونو لازم نیست انجام بدی. میگن خب شما اگر حق دارید شرط رو اسقاط کنید، حق دارید که اون رو تبدیل به شرط دیگه ای بکنید. شما به این آقا گفتید که این فعل رو برام انجام بده، حالا بگید فعل دیگری رو برام انجام بده. پس همونطور که شما میتونید اسقاط کنید، میتونید اینو تبدیل به شرط دیگه بکنید، الا اینکه اون فعل دومی که هست یا به لحاظ هزینه یا به لحاظ زحمت و رنج ممکنه متفاوت با فعل اول باشه. شما قبلا یه فعلی رو برای این آقا شرط کردید که فعل آسونی بوده، حالا میخواد تبدیلش کنید به یه فعل سخت. فعلی بوده که اجرت کمی داشته، حالا میخواد تبدیل کنید به فعلی که اجرت زیادی داشته. خب اینجا اگر ترازی طرفین باشه نسبت به تبدیل که مسئله حله. یعنی شما بهش گفته بودید فلان کار انجام بده، حالا میگید که به جای اون شرط یه کار دیگه ای رو انجام بده. در این صورت با توجه به ترازی طرفین نسبت به اینکه شرط تبدیل به شرط آخر بشه، مشکل حل میشه. چون طرف شما که مشروطون علیه پذیرفته است که به جای اون فعلی که در ضمن عقد با هم دیگه توافق کردید یه فعل آخر رو انجام بده. ولی اینکه شما به تنهایی بخواد شرط رو تبدیل کنید به چیز دیگه، خصوصا در مواردی که این دو فعل یا به لحاظ زحمت یا به لحاظ هزینه متفاوتن، خب این امکان وجود نداره. حتما باید ترازی طرف مقابل باشه. البته در اینجا نظری هم وجود داره که اصلا تبدیل شرط امکان نداره. تبدیل شرط امکان نداره. المؤمنون عند شروطه میگه فقط اون شرطی که در ضمن عقد شده لازم الوفاه، هر چی که در ضمن عقد نباشه و بعد از عقد باشه لازم الوفا نیست. اگر بگید این جایگزین اون شرط شده، برای جایگزینی دلیلی وجود نداره. یعنی همونی که در ضمن عقد بود در حقیقت شرط بر او صادق بود و نسبت به او شما ملزم بودید، ولی اونی که بعد از عقد باشه، ولو این که به عنوان بدل و جایگزین شرط قبلی باشه، المؤمنون عند شروطهمون رو نمیگیره و تبدیل شرط حتی در شرط فعل امکان نداره. پس دو تا نظر وجود داره. یه نظر اینه که مع ترازی میشه تبدیل شرط کرد. نظر دوم اینه که نه، اصلا تبدیل شرط امکان نداره. شما میتونید اسقاط کنید شرط رو، اما نمیتونید بگید بدل اون شرط یه شرط دیگه ای رو شما انجام بده. اگر یه تعهدی کردید در ضمن عقد، همونی که ضمن عقد تعهد کردید ملزم و انجام میدو مدیونید و باید این کار رو انجام بدید، ولی در غیر این صورت نمیتونه. ترازی در تبدیله. نه، ترازی یعنی بگیم که همونطور که من مدیون بودم که این فعل رو انجام بدم، حالا مدیونم یه فعل دیگه رو انجام بدم. وجهش اینه که این شرط نیست دیگه، شرط ضمن عقد نیست. استدلال میگه و المؤمنون عند شروطهم این توافق دوم رو نمیگیره که حق شما حق مطالبه بود دیگه. یعنی شما حق داشتید که این رو مطالبه کنید از طرف. شما میفرمایید که نه، من فعلی رو بر عهده او طلب دارم. مثلا فرض کنید در ضمن فروش ماشین من شرط کردم که این آقا برای من یه دست لباس بدوزه. این آقا یک فعل رو به من مدیونه و اون فعل چیه؟ اون فعل همون دختن کت شلواره. من اون فعلی که بر عهده او هست اون رو دارم مصالحه میکنم با نقاشی خونم. یعنی من میگم به جای اون دین تو بیا خونه منو نقاشی کن. و چون این معد ترازی مصالحه دین است با ترازی، شما اینو میخواد بگید. یعنی در حقیقت تبدیل شرط میگید واقعش اینه که ما داریم یه دینی رو با ترازی با همدیگه فیما بین خودمون مصالحه میکنیم. پس تو یه فعلی رو به من بدهکاری، من میگم به جای اون فعلی که بدهکاری بیا یه فعل دیگه رو انجام بده. شما اینو میخواد بگید، ولی این دیگه تبدیل شرط نیست، این یه مصالحه هست. میگید تبدیل شرط واقعش به مصالحه میتونه برگرده. نه، فرض ترازی به عنوان این که این همان شرط ضمن عقد باشه، یعنی به مقتضای عقد باشه. نکنید این که فعلی بر عهده شما هست، اگر اومد او عقد به هم خورد، این فعل کماکان به عهده شماست. ما عرض کردیم اگر شما عقدی رو فسخ کنید یا اقاله کنید، شرط ضمن عقدش هم از بین میره. یعنی اینطوری نیست که من یک دین ثابت منجزی بر عهدم باشه که نیاز به مصالحه داشته باشم. اصلا این دینی که به عهده منه، این مرتبط با اون عقده. مشکلی نیست. یعنی به هر حال اینطوری نیست که یک دین منجزی بر عهده من باشه که من بیام این دین منجز رو با دیگری مصالحه کنم و بعدش هم دین بودن. خب آقایون تردید داشتن که واقعا من یک فعلی رو به شما بدهکارم یا یک حکم تکلیفی رو دارم، و گفتن صرفا حقی که در اینجا هست حق مطالبه است، نه یک دین واقعی که قابل مصالحه باشه. همین حق مطالبه بود دیگه. یعنی این حق برای من وجود داری که بگم آقا تو قرار بود لباس من بدوزی، چرا ندوختی؟ اما این که یک فعلی رو شما بدهکار باشه، نه، این حق قابل مصالحه نیست، چون این صرفا حق مطالبه است. ما در اینجا گفتیم اگر این آقای مشروطون علیه فوت کرد، آیا اون فعل بر ذمه‌اش دینیست که ورثه باید ادا کنن؟ نیست دیگه، پس قابل مصالحه هم نیست. اصلا حق مطالبه قابل مصالحه نیست. نه، حق مطالبه رو من با چی مصالحه میکنم؟ میگم من حق مطالبه قابل اسقاط هست، قابل مصالحه نیست. مثل شوهر حق داره که زنش رو ممانعت کنه از خونه بره بیرون، ولی قابل مصالحه نیست این حق. نه، اون میگه من راضی میشم ولی مصالحه نمی کنه. مصالحه بکنه یعنی من رفعیت از حق خودم بکنم. او در اعمال حق خودش میگه من با این شرایط اعمال میکنم یا اعمال نمیکنم. اما مصالحه کردن یعنی چی؟ یعنی من حق رو دارم و عوض در ازایش گرفتم. مثل حق حضانت، حق عبوت، حق بنوت، حق زوجیت، اینا حقوق قابل مصالحه نیست. خب نه، این پس باز مصالحه نشد. نکنید؟ پس جواب اول اینه که این دینی نبود که مصالحه بشه، چون عرض کردیم ما به فعل مدیون نمیشیم. اولا منجز نبود و ثانیا آقایون فرمودن مدیون نمیشه ذمه مشروطون علیه، چون اگه مدیون میشد این آقا فوت میکرد، یه دینی بود که باید ورثش ادا میکردن، همچین چیزی رو بهش ملتزم نیستن. پس این یه دینی نیست که بگیم ما اومدیم دین رو با هم دیگه مصالحه کردیم. این خب یه حقی برای آقا ایجاد شد به عنوان حق مطالبه، اون حق مطالبه رو داره مصالحه میکنه با یه فعل دیگه، نه اون فعلی که شرط شده بود حق مطالبه رو. خب این ابتداعا پس نکنید اگر حق مطالبه رو داره مصالحه میکنه با یه فعل دیگه، پس اون فعل نه مصالحه شده نه اسقاط شده، پس اون فعل رو باز باید بیاره. من اومدم یه چیز دیگه رو مصالحه کردم، این اولین تالی فاسد فرمشو. یعنی قرار بود که این خیاطت صبح بکنه، من حق مطالبه داشتم، میگید من این حق مطالبه خودم رو خلاصه با یه فعل دیگه مصالحه میکنم، پس هم باید اون خیاطت رو انجام بده هم باید اون فعل دوم انجام بده. نکته دوم اینه که این حق مطالبه از حقوقی نیست که قابل صلح و مصالحه باشه. یعنی میگن این حق برای شما محفوظه که شما از یه آقا بخواد. مثل چی؟ مثل این که اگر یه کسی به شما مغروزه، شما نمیتونید بهش تماس بگیرید ازش بخواد پیگیری کنید که آقا پول ما رو بده. این حق مطالبه، بگید این حق رو من با آقای زید مصالحه کردم، 100,000 تومان گرفتم که از فردا آقای زید زنگ بزنه و رو اعصاب آقا را بره، زنگ بزنه بهش بگه آقا پول فلانی رو بده. این حق مطالبه. اینا قابل نه وکاله داره، ولی حق مطالبه رو معاوضه کردن، یعنی شما یه پولی از آقای زید بگیرید که از فردا ایشون زنگ بزنه و مطالبه کنه. شهر خریگه ما خرید فروش کردیم، اصلا حق مطالبه نداریم. نه نمیفروشم، فقط شهر این نیست دیگه، یا خرید و فروشه که شهریه یا غیر شهریه. یه وقت من میگم این آقا وکیلمه، ایشون به جای من زنگ میزنه، ولی من حق مطالبه رو بخوام با شما مصالحه بکنم، این معنی نداره. نه جالم نیست. نکنی من میخوام بگم همه یه حقوق قابل معاوضه و مصالحه نیست. ملاک چی؟ نه بعضیش عقلاییه، مثل بعضی از حقوق دیروز عرض کردیم مثلا قابل اسقاط نیستن، در حد حکمن، بعضی قابل اسقاطن.
شرط متعلق بشه خیاطت بوده، یعنی یک شرط کردیم
سرکی به اتحادی اگر ما گفتیم خیاطت شد دینی، فعل شد دینی بر ذمه این آقا، بعد این دین رو اومدیم با یه چیزی با هم مصالحه کردیم، این میشه. ولی خب آقا گفتن دین بر ذمه این آقا نخواهد شد، یه وجوب تکلیفی هست ولی حکم وضعی که بگیم دین بر ذمه آقا نیست. مثل این که شرط کردیم که شما اینقدر به من هدیه بدید، ولی اون پوله دیگه دین بر ذمه آقا نشد. یعنی ممکنه شما تعدد غرض داشته باشید، ولی متعدد شدن شرط نه، باید یا دلیل شرعی باشه یا عقلایی باشه. خب اونو در غیر عقد نمیتونید تعویضش کنید، یعنی شما تا در اثناء عقدید میتونید به این دو مطلوب خودتون برسید، اما بعد از اینکه عقد منعقد شد دیگه اون خودش قابل تغییر و تعویض نیست، مثل مفاد عقده. شما در مفاد عقد دیگه نمیتونید اونو تغییر و تبدیل درش ایجاد کنید، من یه عقد دوم بشه. بازم نمیشه تبدیل بشه، نه، چون این رو شما در ضمن عقد طریق قرار دادید، حداقل دلیلی بر ثبوتش نیست. اگر ما گفتیم اسقاط ممکن نیست تبدیل الحمدلله
اسقاط ممکن باشه، هم بین وجود عدم و مدد دلیل، یعنی اینکه ثابت باشه شما اسقاط کنید چه رفتی داره تبدیلش؟
نه، من عرضم این بود که اگر بگیم اسقاط ممکن نیست تبدیل یقینا ممکن نیست، ولی اگر بگیم اسقاط ممکنه بعد بحث باید بکنیم که تبدیل ممکنه یا ممکن نیست. گفتم اگه اسقاط رو گفتیم ممکنه، ضرورتا تبدیل ممکن نیست، ولی جای بحث داره که تبدیل ممکنه یا ممکن نیست. نه، یعنی اگر کسی بگه اسقاط ممکن نیست، یعنی میخواد بگه اون شرط ضمن عقد به هیچ وجه قابل تغییر نیست اصلا. اگه شرط ابتدایی باشه دیگه شرط ضمن عقد نمیشه، تبدیل نمیشه. یعنی ما میخوام بگیم بدل شرط اون قبلی اینه. حالا اون که میگه المؤمنون عند شروط هم شاملش نمیشه، میگه شرط ابتداییه، ولی من رابطه شو با بحث اسقاط خواستم عرض کنم. شرط الحاقی همین بود که قبلا ما بحثشو کردیم که اصلا شرط الحاقی معتبر یا معتبر نیست. اگر ما گفتیم تبدیل تعهد تبدیل شرط ممکن نیست، بعد ممکنه بگیم این مثل شرط الحاقی. مثل
شرط
الحاقی
نیست، من میگم
آره. یعنی اسقاط اون بعد شرط جدید. بسیار خوب دیگه، من فکر میکنم عمده مباحث شروط ضمن عقد رو گفتیم، البته ریز مسئله زیاده. من الان میخوام یه مورد فقهی تطبیق کنیم یه شرط ضمن عقد رو. نه، اینو میگم، مختار خودمونو میگم. ما عرضمون این بود که یکی از شرایط، یک قسم از اقسام شرایط ضمن عقد التزام در ضمن التزام. حالا این مورد فقهی هم که میخونم بی ربط به اون نتیجه بحث ما نیست. قانون مدنی این بخشی که ایشون آوردن صرفا تبدیل تعهده، اختصاص بحث شرط نداره. یعنی تعهد رو شما اگر بخواد متبدل بکنید میشه یا نمیشه؟ تعهد برآمده مثل خود تعهد عقد قرار داد. بله، ولی ما الان بحثمون شرط ضمن عقده، یعنی خصوص شرط ضمن عقده، نه مطلق تبدیل تعهد. خب اون نکته‌ای که من میخوام مطرح کنم که این در حقیقت پیش زمینه اون بحث آتیمون هم هست، این اون مختاری که میخوام مطرح کنیم، یه بحثی آقایون در بیع وقف دارن و اونجا مطرح میکنن که مال موقوفه قابل خرید و فروش نیست. بعد در اونجا میگن که حالا اگر واقف شرط کنه بیع مال موقوفه رو عند الوقف به این شکل که وقف کنه بیعش رو عند الحاجه یا اذا کان فیه مصلحه، حالا بیع موقوفه صحیح هست یا صحیح نیست. پس بحث عدم امکان بیع موقوفه است و بحث اینه که حالا اگر خود واقف در ضمن عقد وقف شرط کنه بیع موقوفه رو عند الحاجه یا اذا کان فیه مصلحه، میشه مال موقوفه رو فروخت یا نمیشه مال موقوفه رو فروخت؟ اولا این اشتراط در اینجا به چه معناست؟ این که آقا میفهمن ان یشترط الواقف بیعه عند الحاجه و اذا کان فیه مصلحه. یشترط الواقف یعنی واقف شرط کنه یا اجازه بده، بگه من این رو وقف میکنم ولی اجازه میدهم من واقف که عند الحاجه اونو بفروشید. آقایون از این تعبیر به شرط میکنن. چی میفهمن؟ آره، حالا همین محل بحثه که اگر شرط باشه یعنی در حقیقت ملزم کرده است موقوفون علیهم یا متولی رو به فروش مال موقوف، یا یشترط الواقف بیعه عند الحاجه او اذا کان فیه مصلحه، یعنی اجازه داده واقف که اگر شما نیاز داشتید مال موقوفه رو بفروشید یا اگر مصلحت اقتضا کرد مال موقوفه رو بفروشید. من تو پرانتز میگم که این شرطی که آقای خویی تا به اینجا برای ما مطرح کردن عموما در عقدی مثل بیع تطبیق کردن، اما آیا شروط در وقف هم همینه؟ شروط در نکاح هم همینه؟ یا نه شروط در وقف و نکاح و اینها این نیست؟ مثلا شما وقف میکنید یه چیزی رو، میگیم که این خونه رو ما وقف کردیم بر اولاد، ولی شرط میکنید که ماهی 10 روز تو این خونه روزخانی کنید، این میشه شرط ضمن عقد وقف. آیا معنای شرط اینه که اگر شما روزخانی نکردید این وقف باطل باشد؟ یعنی وقف وقفیست متزلزل، من واقف این رو وقف کردم مشروط بر این که شما روزخانی کنید، که اگر روزخانی نکردید چی وقف بشه؟ چی بشه وقف باطل؟ یا نه مثل اینجا التزام ضمن التزام است، من وقف کردم و شما رو میخوام ملزم به یه عملی بکنم، ولی هیچ تعلیقی نه در اصل انشاء وجود داره نه منشأ وجود داره و نه در التزام وجود داره. عرض کردم اونی که ما بعد خواهیم گفت که التزام ضمن الالتزام. پس اینی که آقایون میفرمان مثل آقای خویی، ایشون عموما در بی تطبیق میکنن، چون در بی تطبیق میکنن بعد میفرمان تعلیق التزامه، اما در بعضی از عقود اصلا تعلیق التزام نیست. مثلا فرض کنید شرط در ضمن عقد نکاح گاهی از اوقات منجر به فسخ نکاح نمیشه، شرط میکنید که این خانم را از بلدش به جای دیگه منتقل نکنید، اگه به جای دیگه منتقل کردید نکاح باطله یا میشه فسخ نکاح کرد، یا صرفا التزامی ضمن التزام. حالا به اون خواهیم رسید. پس به هر حال گفتن بیع موقوفه فروشش جایز نیست الا اینکه خود واقف در ضمن عقد وقف شرط کنه که اگر نیازی بود به مال موقوفه یا مصلحت اقتضا کرد مال موقوفه رو بفروشن. خب اولا بحث در اینه که اشتراط واقف اشتراط صحیح یا اشتراط صحیح نیست، و بعدم بحث اینه که اگر این اشتراط اشتراط باطل باشه سبب بطلان وقف میشه یا سبب بطلان وقف نمیشه. در ارتباط با اینکه این اشتراط اشتراط صحیح هست یا صحیح نیست، اول باید ماهیت این اشتراط شناسایی بشه. میگن دو مدل قابل تصویره، یک اینکه واقف شرط کنه که شما مال موقوفه رو میتونید بفروشید. گاهی وقتا منظور و مقصودش اینه که موقوفه رو بفروشید و ثمن این موقوفه رو تبدیل به یه موقوفه دیگه بکنید. من اینو وقف مدرسه علمیه کردم، اما اندل حاجه یا اندل مصلحه شما اینو بفروشید و با پول یه مدرسه علمیه دیگه بسازید، یه صورته. که نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که به هر حال اصل این مال کماکان در وقف باقی میمونه، فقط تبدیل میشه، یعنی این زمین تبدیل به یه زمین دیگه میشه. و ممکنه که واقف شرط کنه که من این رو وقف مدرسه علمیه کردم، اما اگر یه زمانی شد و دیدید که مثلا مدرسه علمیه دیگه ساختش توجیه نداره، اینقدر مدرسه علمیه زیاده، شما این رو بفروشید و خرج موقوفون علیهم بکنید، مثلا بدید به طلاب. پس چی بشه؟ ثمن مال موقوفه بشه ملک تلق موقوفون علیهم. من وقف کردم مثلا این بستان رو برای این مورد، اما اگر حاجت یا مصلحت اقتضا کرد بفروشید و پولش رو بین خودتون تقسیم کنید. این دو مدل تصویر میشه و این دو مدل هم متفاوت. خب حالا ما فرض رو بر مدل اول بگیریم. مدل اول این بود که واقف در ضمن عقد وقف خودش شرط کرده است که اگر نیاز داشتید شما این مال موقوفه رو بفروشید و ثمنش رو تبدیل کنید به یه موقوفه نظیر این. خب اول باید ببینیم این شرط صحیحه یا شرط باطله. خب برای این که ببینیم این شرط صحیحه یا باطله، باید ببینیم شروط صحت شرط ضمن عقد چیه. از جمله شروط صحت عبارت بود این که مخالف با مقتضای عقد نباشه. خب آیا این مخالف با مقتضای عقد وقف هست یا مخالف با مقتضای عقد وقف نیست؟ مقتضای عقد وقف چی بود؟ تحبیس العین و تسبیل الثمره بود. وقتی شما میگید میتونید این رو بفروشید، حبس عین نکردید دیگه. حبس عین اینه که نمیتونید در عین هیچ گونه تصرف بکنید، فقط میتونید ثمرات او رو ببخشید. ولی اگر شما اجازه فروش دادید، یعنی تحبیس العین نکردید. من دارم توهم رو مطرح میکنم. پس این توهم وجود داره که این چنین شرطی مخالف با مقتضای عقد باشه. عقد میگفت تحبیس العین و تسبیل الثمره، شما حبس عین نکردید چون اجازه فروش دادید. مثل آقای خویی میفهمند تحبیس العین و تسبیل الثمره یعنی شما حبس کنید. ما هم که حبس کردیم تا زمانی که حاجت اقتضا نکرد یا تا زمانی که مصلحتی اقتضا نکرد که شما حق ندارید دست بزنید. پس تحبیس العین شده. این مخالف مقتضای وقف نیست. وقف گفت تحبیس العین، ما هم تحبیس العین کردیم. شما حق ندارید به این موقوفه تا قبل از وقوع حاجت دست بزنید. پس تحبیس العین هست. آقای خویی میفهمن اگر مخالفتی وجود داره، مخالفت با اطلاق عقد است نه مقتضای عقد. اطلاق تحبیس اقتضا میکند که تحبیس عین مادام العمر باشند، تا حتی خلاصه اون زمانی که خداوند متعال یرث الارض من علیها باشه. اطلاق عقد وقف اقتضای تحبیس مادام میکنه، اما ما اومدیم این تحبیس رو مقیدش کردیم تا وقت حاجت. پس این خلاف مقتضای عقد نیست، بلکه خلاف اطلاق عقد است. یعنی اطلاق عقد اقتضا میکرد تحبیس همیشه را، ما تحبیس رو اومدیم چکار کردیم تا اون زمانی که حاجت اقتضا بکنه. پس آقای خویی میفهمن خلاف مقتضای عقد نیست. خلاف اطلاق عقد. از این جهت این شرط، شرط نوع اول، این شرط شرط صحیحه که شما شرط کردید که هر وقت حاجت این چنین اقتضایی رو داشت اینجا رو بفروشید و تبدیل به یه موقوفه دیگه بکنید. اما مخالف با کتاب و سنت هست یا نیست؟ آیه خوبی میفهمند ما در قرآن آیهی برای وقف نداریم، به خاطر این مخالف کتاب اصلا مورد نداره، چون حکمی در ارتباط با وقف در قرآن وجود نداره. پس تنها مخالفت دیگه که باید نگاه کنیم مخالفت با سنته، باید ببینیم مخالف با سنت هست یا مخالف با سنت نیست. یه روایتی است که روایت زراره است به نظرم میاد، حالا روایت رو الان برای شما میارن. در اون روایت عبارتش این چنینه: لا یجوز و شراء الوقف ولا تدخل الغلط فی ملکک. اون روایت اینه که از حضرت میپرسه که من خلاصه یه زمینی رو خریدم، بعد فهمیدم که این زمین زمین وقفیست، حالا حکمش چیه؟ بعد امام میفهمن که میگه میتونم این زمین رو بفروشم یا نمیتونم بفروشم. حضرت میفهمن شراء وقف جایز نیست و اون منافعش هم در ملک تو داخل نمی شود. خب اگر واقف بیاد در ضمن وقف شرط بیع وقف بکنه، منافات با این سنت داره دیگه. سنت گفته شراء وقف جایز نیست، حالا شما دارید وقف رو می فروشید. پس چون این شرط خلاف سنته، شرط مخالف با سنت هم عرض کردیم که باطل است و فاسده است، پس عملا نمیشه وقف رو فروخت از باب مخالفت با سنت. آی خویی در ارتباط با این روایت میفهمن این روایت در حقیقت ارشاد و همون معنا و مفهومی است که بین عقلا رایج و دارج است و اون اینه که بیع وقف جایز نیست، و الا این روایت دلالت بر حکم مولوی نمی کنه. چون عرض کردیم که بیع وقف روی صفحه منطور من نیست، بیع وقف بین عقلا بحث حبس مال است و حبس عین، و چون حبس مال است و حبس عین پس فروشش جایز نیست. پس این روایت داره یه حکم ارشادی میگه، نه یه حکم مولوی. چون یه حکم مولوی نمیگوید، پس خرید و فروش وقف مخالفه با سنت نیست. از این جهت که مخالفه با سنت نیست پس مشکلی نداره. به هر حال امثال این روایات که ازش استفاده میشه که خرید و فروش مال موقوف جایز نیست، آیه خویی میفهمند دلالت بر حکم مولوی نمی کنه، بلکه امضاء همان مفهوم وقفی است که در بین عقلا وجود داره. از این جهت خرید و فروش وقف رو نمیتونیم بگیم خلاف سنته، و چون نمیتونیم بگیم خلاف سنته، پس شرط فروش وقف در حقیقت منافاتی نداره با سنت، و شرط میتونه شرط صحیح باشه و شرط شرط فاسد نیست. در ارتباط با این یه سوالی وجود داره و اون یه که اگر شما مال موقوفه ای رو خریدید، ولا تدخل الغلط فی مالک ادفعها الى من وقفت علیه. آقا
در این فردار که تبدیل داشته کنون اصلا دیدون این روایت که تبدیل داشته
نه، حالا اون قسمتش که لا یجوز و شراء الوقف مهمه. ولی غله رو نباید در مال خودش، غله یعنی منافع مال رو. اتفاقا این مشکل روایت لا تدخل الغله فی مالک، چون نکنید فرض کنید که اصلا من مال موقوفه رو خریدم، یه زمین موقوفه درش زراعت کردم، خب غله مال منه یا مال موقوفان علیهمه؟ چون من زراعت کردم. مشکل این روایت لا تدخل الغلط فی مالک. به هر حال منی که اینو خریدم از زرع الزاره ولو کان غاصبا، غله مال منه، ولی میگن لا تدخل الغله فی مالک. به خاطر این آقایون میفهمن این غله‌ای که در روایت اومده ناظر به اون منافعی است که بدون زحمت و رنج من این مجموعه داره، مثلا درختایی که خودش رویده، میوه‌ای که خودش داده بدون اینکه من زحمت بکشم، اینا رو میگن در مال خودت داخل نکن. و الا اگر تو اون زمین کار کردی، زراعت کردی، درختی کاشتی، میوه‌ای داشتی، میوه در ملک توست، ولو این که اصلا زمینم وقفی باشه. خب گله زمین که بدون کار و تلاش، این آقا رفته زمین رو خریده، همین روایت زراره بود دیاره، اومد اینجا علی ابن راشد بود. اصلا زمین موقوفه است. قل تو جوئل تو فداک اشترای تو ارزن الا جنب زیعتی به الفی درهم فلم ما وفیت المال خبرت ان الارض وقفون فقال لا یجوز شراء الوقف. تمام پولشو که من دادم، بعد فهمیدم که این زمین وقفیه. چی میفهمید؟
زمین خالی خریده که نداره که روش کاری کرده، زهیره بوده، یعنی مزرعه بوده، حالا از اون زمان اون غلات و محصولاتش هم مال توست.
خب حضرت بعد تفصیل بدن، بعد بگن غله ای که با کار توست مال توست، غله ای که خود به خوده مال زمینه.
خالش هم یه بودی من فقط خریده هم نگم که روش عملی کرده، عملیات انجام دادم خود که اونه چیه؟
نه اصلا نگفت غله داره یا نداره، اصلا ارزی که من خریدم. خب بعد خبر تو ان الارض وقفون، یعنی هیچ کدومو سوال نکرد. به هر حال این تفصیل در اینجا جا داشت که امام بگن اونی که به عمل توست خب باید مال خودتو، اونی که حالا ما به اون قسمتش کاری نداریم، ما بحث لایجوز و شراء الوقفه، یعنی این که امام میفهمن شراء وقف جایز نیست. نه زراره نیست، اون رو باید دیگه علی ابن راشد، ولی همین مضمون رو داره. بسیار خوب. خب حالا عرض ما اینه، نکنید آی خویی، دقت کنید آی خویی، علی رغم این که روایات میگن شراء مال موقوف جایز نیست، آی خویی میفهمن که این گفته امر ارشادی، امر مولوی نیست. چرا ارشادیه؟ چون خب بین عقلا معلومه که مال موقوف جایز نیست، امام هم همونو گفتن، از این جهت گفتن شراء مال موقوف جایز نیست. مخالفت با سنت نیست، چون حکم مولوی سنت نیست. مخالفت با سنت، من این تطبیق چند تا نکته داشت از این جهت گفتم، ایشون میفهمن مخالفت با سنت صرفا مخالفت با حکمی که در یه روایتی ذکر شده نیست، بلکه مخالفت با سنت یعنی مخالفت با حکم مولوی سنت. یعنی اگر در یک روایتی حکم مولوی اومد و شما شرطی خلاف اون حکم مولوی کردید، میشه مخالفت با سنت، ولی اگر ارشاد بود به اون چیزی که فیما بین عقلا خودش وجود داره، این مخالفت با سنت نیست. این یک توضیحی بود در مخالفت با سنت. چی میفهمون؟ امضا یعنی ارشاد دیگه، یعنی همونی که عقلا میگن ما هم همونو میگیم، چیز تازه نمیگیم. بله، یعنی شما میخواد بگید که این تعریف آی خویی ناسوابه، اینو میخواد. من همین نکته یه حرف آی خویی در مخالفت با سنت یکی از مسائلی است. ایشون میگن هر وقت سنت حکم ارشادی بگه چیزی بیش از سیر عقلا نمیگه، پس ما باید به سیر عقلا مراجعه کنیم. ما در علم اصول میگیم همیشه حکم ارشادی رو باید به چی مراجعه کنیم؟ به مرشدان الهی باید مراجعه کنیم. یعنی هر وقت حکم ارشادی گفتن، ما به اطلاق دلیل ارشادی تمسک نمی کنیم، بلکه به چی نگاه می کنیم؟ به حکم عقل یا سیره و عقلا نگاه می کنیم. اگر دیدیم اون عمومیت داره، به عمومیتش اخذ می کنیم، اگه عمومیت هم نداشت. به خاطر میگن همیشه تابع مرشدون الیه دیگه، حکم ارشادی رو میگن دیگه، یعنی حکم ارشادی تابع مرشدون الیه، باید ببینیم اونا چی میگن. اگر اونها گفتن که نه اطلاق داره این مورد رو میگیرم، اطلاقی نداشت که چی. ولی مخالفت با سنتشون میگن نیست. این نکته مهمی بود. خب این موردش تقریبا خیلی محل خلاف نبود. الان پس بحث این بود که این شرط آیا شرط مخالف با مقتضای عقد یا شرط مخالف با سنت هست یا نیست. گفتن با مقتضای عقد که مخالف نیست، با سنت هم مخالف نیست، پس شرط شرط صحیحه. اما اگر همینجا این شرط باطل بود، وقف باطل بود یا وقف باطل نبود؟ از باب این که شرط فاسد مفسد عقد یا مفسد عقد نیست. خب آقای خویی فرمودن اگر شرط فاسد فسادش به خاطر مخالفت با مقتضای عقد باشه مفسد عقده، اما اگر فسادش منجر به مقتضای عقد یا غرر در معامله نشه، که ما تعبیر کردیم که مخل به ارکان عقد نباشه، شرط فاسد مفسد عقد نیست. فرض کنید این شرط مخالفه با سنته، میشه شرط فاسد، اما چون مخل به ارکان عقد نیست شرط مفسد نیست، پس عقد وقف کماکان صحیحه و شرط باطله. خب این نوع اول از شرط بیع وقف بود. نوع اول چی بود؟ واقف شرط کنه که این دوتا بفروش و تبدیل به یه موقوف دیگه بکن. اما آیا واقف میتونه بگه که این رو تو بفروش و ثمن او ملک تلق توی موقوفون علیهم؟ بگه این مدرسه اگر یه روزی بود که در شهر ما، در روستای ما طلب وجود نداشت، این مدرسه علمیه را بفروشید و پولش را بین ورثه و ذریه من تقسیم کنید. البته ورثه و ذریهش موقوفون علیهم نیستن، ولی حالا اگر گفت تقسیم کنید، این امکان داره یا امکان نداره؟ این بحث دو تا مشکل داره. یه مشکلش اینه که اصلا این عقد وقف است یا حبس است. یعنی اگر یه کسی بگه که من اینو وقف کردم تا مدتی که اینجا طلب وجود داره این مدرسه علمیه رو، خب هر وقت طلب وجود نداشت دیگه وقف نیست دیگه، پس این وقف مدت داره میشه چی؟ میشه حبس. این در این که اصلا این عقد ماهیتش حبسه یا وقفه، یه بحثه. گفتم وقف حبس، گفتم وقفه یا حبسه. چشم لمعه بگیم اینجا. ممنونم. آقای حسینی دوست دارن که ما سوالاتشون اینجا بگیم دیگه. حبس که مدت داره دیگه، وقف مدت دار نیست. یا یه 50 ساله 100 ساله میشه حبس. هر مالی رو که اجازه خرید و فروش ندن و صرفا از منافعش بخواد استفاده بشه تا یه مدت خاص، این میشه حبس، وقف نیست. خب حالا فرض کنیم که این حبس نیست، وقفه. این میگن مشکلش اینه که وقف منقطع الاخره. چون وقف منقطع الاخره، عده‌ای از فقها که زیادم هستن، وقف منقطع الاخره رو باطل میدونن. اگه باز نپرسیم وقف منقطع الاخره چیه؟ پس مشکل این بحث اینه که این وقف منقطع الاخره. آقای خویی اینجا میفرمن، حالا من فتواییشو نمیدونم، آقای خویی میفرمن وقف منقطع الاخره ما باطل نمیدونیم. وقف منقطع الاخره داریم، منقطع الوسط داریم، منقطع الاول داریم. این وقف منقطع الاخره، وقف منقطع الاخره یعنی شما وقفی بکنید که خلاصه ته این وقف قطع میشه دیگه، وجود نخواهد داشت. این وقف منقطع الاخره. و چون وقف وقف منقطع الاخره، وقف باطله. یه بار دیگه عرض کنم، شما یک شرطی کردید که این شرط وقفتون رو منقطع الاخر کرد. چرا منقطع الاخر کرد؟ شما گفتید اگر طلب اینجا نبود دیگه اینو بفروشید، بفروشید و بین خودتون تقسیم کنید. خب بفروشید و بین خودتون تقسیم کنید، یعنی یه روزی میرسه که دیگه این از وقفیت خارج میشه، این میشه منقطع الاخر. مثل اینکه یه روزی میرسه که دیگه موقوفان علیهمی برای این مال وجود نداره، شما وقت رو یه جوری چیدید که دیگه موقوفان علیهم 100 سال دیگه وجود نداره، میشه منقطع الاخر. گفتن خب وقت منقطع الاخر وقت باطل دیگه، و وقتی شما این چنین شرطی رو بکنید این منجر به وقف منقطع الاخر میشه و بطلانش به خاطر اینه، نه به خاطر مخالفت با سنت و نه به خاطر مخالفتش با مقتضای عقل، بلکه این رو تبدیل میکنه به وقف منقطع الاخر، از این جهت میشه باطل. حالا آیه خوی هم کبرویان و هم صغرویان نسبت به انقطاع الاخرش بحث داره. کبرویان آیه خوی میفهمن ما وقف منقطع الاخر رو باطل نمیدونیم، صغرویان هم ایشون میفهمن اینجا وقف منقطع الاخر نیست، یعنی نیست، میفهمن مشکوکه. آیه خوی میفهمن مشکوکه که این از اقسام وقف منقطع الاخر باشه یا نباشه، و چون مشکوکه به دلیل اجماع که اصل دلیل بطلان وقف منقطع الاخر اجماع بود و دلیل لبی بود، دیگه نمیشه تمسک کرد. چرا وقف منقطع الاخر باطله؟ چون اجماع داریم که باطله. اجماع که دلیل لبی، آیا مثل این قسم رو میگیره یا نمیگیره؟ آقای خوی میفهمن که دلیل لبی یا اطلاق نداره. ایشون میفهمن قدر متعقن از وقف منقطع الاخر اینه که بگید من این زمین رو وقف کردم برای فرزندان بیواسطه خودم. خب فرزندان بیواسطه شما چند سال زندن دیگه؟ 70 سال زندن، 100 سال زندن. خب بعد از 100 سال چی میشه این زمین؟ شما میگید من اینو وقف کردم برای فرزندان بیواسطه. آقای خوی میفهمن مطمئنن این وقف منقطع الاخره. یا بگید من این زمین رو وقف کردم برای 5 نسل بعد از خودم. خب بعد از 5 نسل چی؟ این میشه وقف منقطع الاخر. این وقف باطله چون منقطع الاخره. این قدر متعقنه. ولی این که بگید من اینو وقف کردم که اگر شما بهش نیاز نداشتید اینو بفروشید، نیاز داشتید، یا اگر مصلحت اقتضا کرد بفروشید، خب شاید هیچ وقت مصلحت اقتضا نکنه، این دیگه معلوم نیست وقف منقطع الاخر باشه. آقای خوی میفهمن در این که این وقف منقطع الاخر باشه ما در این شک داریم. حالا که شک داریم میتونیم به اجماعی که میگه وقف منقطع الاخر باطل تمسک کنیم؟ اجماع دلیل لبی اطلاق نداره، ما نمیتونیم بگیم این وقف منقطع الاخر هم مصداقی از اون اجماع است، به سبب اون اجماع باطله. آقای خوی پس هم میفهمن وقف منقطع الاخر به نظر ما صحیحه و هم معلوم نیست که این وقف منقطع الاخر باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.